بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. آقای صدر، عرض خدمتتون که به این دو تا استدلال آقای نعینی اشکال میکنه. استدلال اول این بود که ملاک برای محرکیت عبد به سمت انجام تکلیف وجود معلوم تکلیف است، وجود علمی تکلیف است، نه وجود واقعیش. ما باید علم داشته باشیم. ملاک محرکیت اینه. آقای سعد پاسخش اینه: چه کسی گفته که محرکیت ملاکش وجود علمی تکلیف است؟ محرکیت ملاکش خروج از عهده تکلیف است. یعنی من چه زمانی تحریک میشم به سمت انجام تکلیف؟ زمانی که بنا داشته باشم که عهده خودم رو، ذمه خودم رو از تکلیف ساقط کنم. ملاک اینه. اگر ملاک شد خروج عهده و ذمه مکلف از تکلیف، اون موقع باید صحبت بکنیم که این عهده و ذمه مکلف محدودش تا کجاست؟ محدودش تا تکالیف مقطوع است فقط یا نه شامل تکالیف مشکوکه هم میشه؟ تکالیف محتمله هم جز به این محدوده واقع میشن. خب پس اصل اشکال آقای سعد با آقای نعینی اینه که شما روی ملاک محرکیت عبد به سمت انجام تکلیف ما یه دقت بیشتری کنید. محرکیت اون وجود علمی تکلیف نیست، بلکه محرکیت انگیزه مکلف برای اینکه عهدش رو از تکلیف فارغ بکنه هستش. خب اگر شد ملاک خروج از عهده تکلیف، ما باید مشخص کنیم که عهده تکلیف محدودش تا چه حدی است. اگر شما میگید که عهده تکلیف محدودش فقط شامل تکالیف مقطوع است، خب این مصادره علل مطلوبه. چرا؟ چون شما اصل استدلالتون چیه؟ اصل استدلالتون اینه که تکالیف معلومه حق و طاعه دارن. اصل ادعا اسقاری میکنم، اصل ادعای آقای نعینی اینه که تکالیف معلومه حق و طاعه دارن. استدلالتون چیه؟ میگید که چون حق و طاعه و محدوده عهده مکلف نسبت به تکلیف فقط شامل تکالیف معلوم است. این که شد مصادره علی المطلوب. شما دقیقاً مدعاتون رو به عنوان استدلال دارید ذکر میکنید، به عنوان مقدمات است. و این که میشه مصادره علی المطلوب و اصلا برهان نیست، استدلال نیست. اگر هم میخواید بگید که محدوده تکلیف شامل تکالیف مشکوکه و محتمله هم میشود، که خب اونم حرف ما میشه دیگه، میشه حق و طاعه‌ای که ما گفتیم و حرف ما ثابت میشه، بنابراین استدلال شما در واقع دچار خدشه خواهد شد. همین مقدار رو بخونیم. اما وجه اولی که آقای نعینی فرمود، فیرد و علیه، اشکال بهش وارد می شود که ان المحرک للعبد، اون چیزی که عبد رو تحریک می کنه به سمت انجام تکلیف، انما هو الخروج عن عهده حق طاعت للمولا. اون محرک خروج از عهده حق و طاعه مولاست. عهده، رفقای عزیزی ها، براتون توضیح دادم ما دو تا اصطلاح داریم در فقه، البته در اصول هم در واقع ازش استفاده میشه، اصطلاح ذمه و عهده. این دو تا اصطلاح جا به جا توی موارد استعمال همدیگه استعمال شدن، اگرچه که تفاوت‌هایی دارن، اما اینجا منظور از عهده همون تکلیف است. یعنی محرک عبد چه چیزیست؟ خارج شدن از تکلیفی که حق و طاعه بر ذمه او میذاره. اونه که مکلف رو انگیزه مند میکنه تا بره تکلیف رو انجام بده. مگر از او شخصی قائمون بالخروج عن هذه العهده، غرض شخصی مکلف قائمه به خروج از این عهده حق و طاعه هستش، نه لا به امتثال تکلیف به عنوانهی. اساسا امتثال تکلیف به عنوان این که این تکلیف همونیه که شارع بهش امر کرده اصلا مورد غرض شخصی مکلف هم نیست. مکلف چی میخواد؟ اصلا براش مهم نیست تکلیف به چه عنوانیست، تکلیف به چه نه. مکلف فقط و فقط فراغ ذمه میخواد، فقط و فقط میخواد تکلیف رو انجام بده که ذمهش فارغ بشه و هیچ عهده ای نسبت به تکلیف نداشته باشه که بعدن چوبش نزنن. خب حالا که اینطور شد، فلابد من تحدید حدود هذه العهده، ما باید این عهده رو باید تحدید کنیم، حدودش رو مشخص کنیم که تا کجا جریان داره. که و ان حق الطاعه هل یشمل التکالیف المشکوکه، آیا شامل تکالیف مشکوکه هم میشود او لا یا نمیشود. خب و این دویه عدم الشمول، اگرچه اینجا میشه ادعا هم خوند، اگر ادعا خوندیم فاعلش میشه همین آقای ناینی، اگر نخوندیم مشهور خوندیم که عدم الشمول میشود نایب فاعلش. بزنم. حالا فعین دویه یا فعین دا، چه مجهول چه معلوم، عدم الشمول یا عدم الشمول فرقی نمی کنه. اگر ادعا بشه عدم شمول، عدم شمول چی؟ عدم شمول حق و طاعه نسبت به تکالیف مشکوک. اینا رو بالای متن بنویسید که فراموش نکنید. کان مصادرتن، این مصادره علی المطلوب خواهد بود، به همون توضیح که عرض کردم، یعنی فقط تکالیف معلومه رو شامل بشه، این مصادره علی المطلوب است. چرا؟ چون ادعا چیه؟ که حق و طاعه فقط تکالیف معلومه رو میگیره. خب ادعا اینه که ملاک در تکلیف فقط علمه. خب چرا؟ چون حق و طاعه و خروج از عهده فقط تکالیف معلوم. خب یکی شد مصادره، این همون ادعا رو تو استدلال تکرار میکنید. رضا اگر که این اتفاق افتاد، خرج البیان عن کونه برهانا، اگر آقای ناینی این ادعا رو بکنه، بیانش و استدلالش از برهان بودن خارج می شود. خرج البیان از کون این بیان برهان. خب و ان لم یفرق یا و ان لم یفرق، به هر دو دوباره مثل همون ادعا، ان عدم شمول فلا یتم البرهان المذکور از کیفه یفترز و ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مختزل. اگر هم که از عدم شمول فارق شود آقای ناینی و بگه اصلا نه عدم شمول، نه شمول نسبت به تکالیف مشکوکه، فلایت مال برهان المذکور، برهان مذکور، برهان اول دیگه اصلا تمام نخواهد بود، استدلال او استدلال تمامی نخواهد بود. چرا؟ از کیفه، چگونه میشه که فرض میشه که ان التحرک ما عدم العلم تکلیف بلا مختزن، چطور میشه فرض بشه که تحرک در فرض عدم علم به تکلیف بدون مقتضی است، در حالی که ما ان المقتضی للتحرک و حق الطاعه، در حالی که ما مقتضی داریم، مقتضی ما چیست؟ حق الطاعه است که الذی ندعی شموله للتکالیف المشکوکه، ایزن که ما مدعی شمولش برای تکالیف مشکوکه. خب این از در واقع اشکال اول به استدلال اول. اما استدلال دوم که گفت آقا ما استشهاد میکنیم به اعراف اولائیه و اینکه اونها بدون علم کسی رو عقاب نمیکنن، مولا بدون اینکه بیان واصل داشته باشه به عبدش، عبد رو محکوم نمیکنه، چوب نمیزنه، اینها. آقای سعد میگه که اینم دوباره تو حلقه اولا توضیح داده بود، شما چرا محیط های اوغلایی رو در واقع در قیاس با محیط شرعی قرار میدید؟ چرا محیط شرعی یا تشریع و قانون گذاری در جانب خداوند متعال رو با اونها مقایسه میکنید؟ حقی که عقلا در محیط‌های عقلایی برای ارباب‌ها، مولاها قرار میدن، این حقوق، حقوق مجعول است، یعنی قابل تهدید، کم و زیاد میشه، بستگی به محدوده مولویتشونه. اما حق مولا و شارع ما یک حق ذاتی است، قابلیت جعل نداره. پس اصلا مقایسه اینها مقایسه غلطیه و اساسا جنس مولویت مولا با جنس مولویت عقلا در محیط‌های خودشون متفاوت، لذا مقایسه اینها غلطه. همینا بخونید. و اما الوجه الثانی فهو قیاس لحق طاعت الثابت للمولا. اما وجه دوم اون در واقع قیاس است برای حق طاعتی که برای مولا ثابت است سبحانه و تعالی، علا حق طاعت ثابت للامر العقلایی. در واقع دارید قیاس میکنید حق طاعتی که برای مولا ثابت هست رو با حق طاعتی که برای آمر عقلایی ثابت است. واقع قیاسون بلا موجب، این قیاسی است که هیچ دلیلی نداره. چرا؟ لأن حق الطاعه للآمر العقلائی مجعول لا محال من قبل العقلا. حق الطاعه برای آمر عقلائی، این از طرف عقلا، من قبل عقلا، لا محال، مجعول است، قرار داده شده، جعل شده. او آمر اعلا، یا نسبت به این حق اطاعتی که برای آمر عقلائی وجود داره از جانب یک آمر بالادستی، یه رئیس بالاتر، مجعول اتفاق افتاده. لذا فیکون و محددن سعتن و زیغن طبعن لجعلهی. این حق اطاعت آمر عقلائی از جهت سع و زیغ، در واقع از جهت وسعت دایره و تنگی دایره محدد است، محدوده. خب محدود به چیست؟ طبعا لجعل هی، جعل چی؟ جعل اون اغلا یا جعل اون آمر اعلا. بله، اگر که در واقع در محیط های اغلایی بخواد در نظر بگیرید و هوا عادتا این حق اطاعت یجعل فی حدود تکالیف المقتوع، یجعل فی حدود تکالیف المقتوع، این حق اطاعت مولا در محیط های اغلایی عادتاً به صورت عادی قرار داده می شود در حدود تکالیف مقتوعه. فقط در تکالیف مقتوعه اتفاق می افته، ما هم اینو قبول داریم. اما حق طاعت المولا سبحانه و تعالی، اما حق طاعت خداوند متعال، فهو حق ذاتی و تکوینی و غیر مجعوله. یه حق ذاتی و تکوینی و غیر مجعول است. تکوینی یعنی واقعی سیشه در واقعیت داره، قابلیت جعل نداره. ولا یلزم من زیغ دائرت ذالک الحق المجعول زیغ و دائرت هذه الحق ذاتی. میگه لازم نمی آید از تنگ شدن دایره حق مجعول در حق و طاعه عقلایی تنگ شدن وسعت دایره حق ذاتی شارع مقدس، کما هو واضح. نمیشه چون در امور عقلایی شما محدوده مولویت عقلا رو تنگ کردی، گفتی فقط تکالیف عقلایی، پس در اونجا می همچین حرفی بزنی و بگی در خداوند متعال هم در واقع تکالیف باید مجعوله، تکالیف باید در واقع فقط در تکالیف معلومه باشه. لذا فالمعول فی تهدید دائره هذا الحق علی وجدان العقل العملی. اون چیزی که قابل اعتماد است در مشخص کردن دایره این حق، اون قابل اعتماد چیست؟ علی وجدان العقل العملی. باید ما اعتماد بکنیم بر وجدان عقل عملیمون. عقل عملی حکم به چی میکنه؟ در ناحیه عمل. و هو یقتضی التعمیم، حکم به تعمیم میکند عمومیت تکالیف نسبت به تکالیف مشکوکه و تکالیف معلوم. فصحیح اذن که ان القاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. بنابراین صحیح این است که قاعده عملی اول اصالت اشتغال است به حکم عقل تا زمانی که ترخیص در ترک تعفظ ثابت نشود. خب ما اینجا یه سوال عرض میکنیم، این سوال رو حالا بهش فکر بکنید و اون این که اولا اگر که مثلا استدلال قبح عقاب لا بیان زیر سوال رفت، آیا از زیر سوال رفتن استدلال قبح عقاب لا بیان حق و تعای آقای صد ثابت میشه؟ یا اینکه حق و تعای آقای صد برفرضم قبح عقاب لا بیان زیر سوال رفت باید برای خودش دلیل بیاره؟ به نظر میرسه به صرف باطل شدن حق و تعای برفرض هم اگر باطل بشه اینطور نیستش که اصالت اشتغال و احتیاط و حق و تا ثابت بشه. نکته ایشون بعد در واقع یه دلیل مستقل بیان بکنه، باید برای ما توضیح بده که چطور حق و تا شامل تکالیف محتمل هم میشود. تحلیل ما نمیخوایم اینجا، ما دلیل مستند میخوایم، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل شرعی فرقی نمیکنه. نکته اول. نکته دوم نسبت به اشکال به دلیل دوم آقای ناینی که ایشون گفتش که شما چرا مقایسه میکنید محیط تشریع و قانونگذاری در شارع مقدس را با محیط های عقلایی و آمر های عقلایی. خب سوال، اگر که مقایسه نکنیم، تشبیه نکنیم، پس باید چیکار کنیم؟ مگر ما نمیگفتیم که به دنبال زبان شناسی عقلا هستیم که از طریق زبان شناسی عقلا زبان شارع رو هم بفهمیم؟ این حرف آقای صدر یعنی این که شارع که احد من العقلا هست یه طریق دیگری برخلاف طریق عقلایی بیان کرد، در حالی که شارع حق نداره که همچین کاری بکنه. شارع وقتی میخواد حکم شرعی رو در لسان شرعی و خطاب شرعیش بیان کنه موظفه به همون لسانی که مخاطب خودش این خطاب رو میخواد دریافت بکنه، به همون مدلی که مخاطب خودش داره بیان میکنه، به همون مدل و لسان حرف بزنه. اگر که لسانش رو تغییر داد، مدلش رو تغییر داد، در واقع اون جریان حاکم بر خطابات شرعیش رو تغییر داد، اون عقلا همچین حقی رو برای خودشون قائلن که نسبت به خطابات شرعی اون شارع هیچ عکس العملی نشون ندن. میگن خب ما نسبت به این خطاب شرعی فهمی نداریم، زبان ما اینطوریست، زبان شارعی که داره اینها رو بیان میکنه با ما متفاوته، پس ما تکلیفی نداریم. بارها به شما عرض کردم شارع احد من العقلاست، بل رئیس العقلاست. اگر رئیس العقلا شد، رئیس العقلا که نمیتونه طوری حرف بزنه که عقلا نفهمن و اساسا حق نداره همچی کاری بکنه، نه به عنوان این که ما از جانب خودمون داریم چیزی رو تحمیل میکنیم به شارع، نه، از جانب عقل است، دلیل عقلی میگه شارع حق نداره. بله اگر یه روزی شارع بیاد اینطور بگه، بارها گفتیم بیا آقای عقلا شما قبلا چطور حرف میزدید؟ من دیگه اونطوری حرف نمیزنم، از امروز اینطوریه سبک عقلای من، اینطوریه. اون تعویض سبکه، دلیل میخواد. اما آیا اینجا ما دلیل داریم؟ آیا ما دلیلی داریم که سبک شارع در بیان تکالیف عوض شده و شامل تکالیف محتمل هم میشود؟ انما الکلام، کل الکلام در همین مساله است که ما از آقای صد دلیل میخوایم، به صرف این که استدلال خدمت شما بشه که آقای ناینی یه بخشیش خدشه دار بشه، اثبات حق و طاعه و اصالت و احتیاط در فرض شک در تکلیف رو نمی کنه. خب این هم در واقع از استدلالاتی که برای براعت عقلی وجود داشت. اما نسبت به براعت شرعیه، آقای سعد معتقده که اگر ما بخوایم از قاعده اولیه‌ای که اینجا درست کردیم که حق و طاعه باشه قصد نظر کنیم و صرف نظر بکنیم، قاعده ثانویه‌ای که اینجا وجود داره براءت شرعیه است. براءت شرعیه مفادش در واقع به واسطه ادله شرعی و لفظی قابل اثباته، ز آیات و روایات. این یه مقدمه ای داره، مقدمه شو بخونم تا برسیم مثال ادله. القاعده العملیه الثانویه فی حالت الشک، قاعده عملیه ثانویه فی حالت الشک التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه. او قاعده عملیه ثانویه ای که در حالت شک که برطرف میکند، رفع میکند موضوع قاعده اولی را، اون براءت شرعیه است. خب مفاد براءت شرعیه چیست؟ و مفادها الاذن من الشارع فی ترک التحفظ. مفادش اینه که از طرف شارع ما اذن داریم در این که تحفظ رو ترک کنیم. تحفظ یعنی همون احتیاط رو ترک کنیم، خودش بهش میگه فی ترک التحفظ و الاحتیاط در قبال چی؟ تجاهد تکلیف المشکوک. ولما کانت القاعدت الاولا مقیدتن به عدم ثبوت ترخیص بی ترک تحفظ، کانت البراعت الشریع رافعتن لقیدها و نافیتن لموضوعها و مبدلتن لزیغ به سعه. می فهمد که از اونجایی که قاعده اولا یعنی احتیاط مقید هست به چی؟ به عدم ثبوت ترخیص و اذنی در ترک تحفظ، براءت شرعی ما رافع این قید است. رافع کدوم قید است؟ قید عدم ثبوت. همین که براءت شرعی اومد یعنی که ثبوت ترخیص در ترک تحفظ. و نافیتا لموضوع قاعده اولا، براءت نافی موضوع احتیاط است. و مبدلتا لزیغ به سعه، و زیغ رو به سعه تبدیل میکنه. زیغ یعنی چی؟ قبل از اون محدوده اذن ما زیغ بود، خیلی تنگ بود یا اصلا اذنی نداشتیم، الان محدوده وسعت پیدا کرده و تکالیف مشکوکه بر اونها براءت جاری میشه. خب ادله البراءت الشرعیه و یستدل لاثبات البراءت الشرعیه به عدد من الآیات الکریمه و روایات. خب تعدادی از آیات و روایات رو آقای صد اینجا مطرح میکنه که خب ان شاء الله این رو باید بذاریم در ترم آینده که احتمالاً ترم تابستون باشه، از اینجا شروع کنیم. من در واقع ختم جلسه رو و ختم بحثمون رو در ترم دوم تا سر همین بحث ادله براءت شرعی اعلام میکنم. انشالله رفقای عزیز زحمت بکشن و خدمت شما عرض شود که مطالعه داشته باشن، هم برای امتحان خودشون آماده بکنن. انشالله که موفق باشید. والحمدلله رب العالمین.